بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی اهل بیت و الحمد لله رب العالمین. کرسی علمی ترویجی با عنوان شرح و بسط روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم ناظر به مقوله وحدت و کثرت عقل رو برگزار میکنه. این کرسی ها ویژه ششمین همایش علوم انسانی اسلامی که با محوریت مکتب و سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست و با تمرکز بر مباحث علوم انسانی اسلامی انسانساز و جامعه پرداز هست. ما در هفته پژوهش هستیم و در پژوهشگاه قرآن و حدیث با تمرکز بر این موضوع در خدمت جناب آقای دکتر نصرتی استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث هستیم. انشاءالله تقریبا 30 دقیقه تا 40 دقیقه رو میتونیم در خدمت جناب آقای دکتر نصرتی باشیم و بعدش از نقدهای جناب آقای دکتر رکعی استفاده بکنیم. ایشون هم از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث هستن. موضوعی که در خدمت بزرگواران هستیم و در این کرسی ترویجی محل بحث هست، مسئله وحدت و کثرت عقل، مسئله‌ای که یکی از موضوعات مهم در حوزه اندیشه بشری است. یعنی اندیشمندان یونانی پیرامون این بحث مباحثی رو مطرح کردن. در آیات و روایات ما هم ناظر به بحث عقل انسانی و اینکه وحدت داره یا کثرت داره مباحثی مطرح شده و آموزه‌های دینی ما داریم و بر اساس همین فیلسوفان مسلمان، متکلمان مسلمان هم راجع به این مسئله و اینکه چگونه عقل میتواند وحدت داشته باشه و کارکردهایی که در این صورت داره چیه، چگونه عقل میتواند کثیر باشه، متعدد باشه و دارای مراتب باشه و آیا اساسا اینا میتوانند همزمان هم وحدت رو داشته باشن و هم کثرت رو داشته باشن. مسائل مختلفی رو و ایده های مختلفی رو مطرح کرد. جناب آقای دکتر نصرتی که ما در خدمتشون هستیم در این کرسی، رویکردهایی که حالا در مقالات متعدد و کتاب‌های متعددی که داشتن عمدتاً رویکردهای مبتنی بر نص هست و سعی کردن که در نگاه‌های و در مکتوبات خودشون همواره چارچوب‌های دینی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و روایی رو مد نظر داشته باشیم و علاوه بر این با توجه به شناختی که در حوزه‌های معنایی و معناشناسی دارم توی این بحث کار کردم و مباحثشون قابل استفاده است و امروز در خدمتشون هستیم در این موضوع. جناب آقای دکتر نصرتی در خدمتون هستیم در حدود 30 دقیقه تا 40 دقیقه حالا اگه اون بحث رو مطرح کنید، بعدم در خدمت های دکتر رکعی هستیم و بعد هم حالا گفتگوی طرفینی انشالله شکر کنید. با صلوات بر محمد آل محمد در خدمت ایشون هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الكائنات حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شرکت کنندگان عزیز و دوستانی که بعداً این فایل صوتی رو گوش میدند. همانطوری که فرمودند بحثی که ما داریم یه بحث چند جهته هست. از یک طرف ناظر به معارف نورانی صادره از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد هست، و از جهت دیگه ناظر به یکی از حوزه های پرچالش که در همین همایش هم براش اهمیت قائل شده، بحث انسان هست، یعنی بحث انسان شناسی است. خب ما این بحث رو که شروع می‌کنیم ناظر به یکی از روایات نبوی هست که در این روایت تلاش شده جایگاه ویژه‌ای برای عقل ترسیم بشود. امیرالمومنین علیه السلام از نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و علی آله نقل می‌فرمایند که پرسشی شد از آن حضرت که مما خلق العقل یا مما خلق الله العقل. حضرت در پاسخ فرمودند که خلقه ملکون له رؤوس به عدد الخلائق. روایت طولانی است. مرحوم شیخ صدوق اولین شخصیتی هستند که تفتن به این مطلب داشتند که این روایت یکی از مبانی انسان شناختی و جهان شناختی رو توضیح میدند و تبیین میکنه که با تیتری که میارند چگونه در عین اینکه عقل یکی است، همین عقل کثرت را هم بر میتابد. خب یه توضیح مقدماتی لازم هست، اون هم این که ما بر اساس روایات متواتری که داریم عقل یک مخلوق مستقل با ویژگی‌هایی که داره، این آفرینش از یک نور مخزون مکنون شروع میشه، در عرش تشخص میابه و بعد از این فرایند آفرینش مثل بقیه موجودات روحانی یک موجود منحاز جدا قابل تمییز از بقیه موجودات روحانی خودش یک هستی میابه. این امر مسلمی است در روایات و آن هم با توجه به ظهور روایات متعدد. این از یک طرف، یعنی ما از یک طرف در این جهان موجودی داریم به نام عقل که این عقل موجودی است روحانی، و از سوی دیگر این عقل کارکردش و اساس آفرینشش برای ساحت وجود انسان است. یعنی این عقل بعد از آنی که آفریده میشه باید در ساحت وجود انسان قرار بگیرد، و با توجه به اینکه در ساحت وجود انسان قرار میگیره معنا مییابد، و منظور از معنا مییابد نه معنای اصطلاحی لغوی، نه، یعنی اینکه جایگاه خودش رو در وجود پیدا میکنه. بعد از اینکه جایگاه خودش رو پیدا کرد، کار ویژه عقل در ساحت وجود انسان شکل میگیره. خب حالا سوال این هست که آیا ما که به عنوان انسانهایی که دارای عقول هستیم و عقل ما بر اساس آن چیزی که در ساحت وجودی ما تراوش می کند به مسیر زندگی ما تعیین می بخشد، آیا هر یک از ما عقل جدایی داریم یا نه؟ در اینجا باز روایات وقتی که ما مراجعه می کنیم می بینیم که همه انسان ها بهره یکسان از عقل نبردند. در این که همه انسان ها دارای عقلند شکی نیست، ولی اینگونه نیست که همه انسان ها دارای یک عقلی باشند. باز تمایز است بین عقل یک فرد با عقل فرد دیگه، لذا بحث عقول شکل می گیره. وقتی بحث عقول شکل می گیره این سوال مطرح میشه که چگونه میشود یک شی در عین اینکه واحد هست کثیر هم باشه. برای حل این مسئله ما وقتی که به شارحان متون روایی مراجعه میکنیم میبینیم که طرح بحث‌های گوناگونی شده، بعضی از بحث هستی شناسانه خارج شدند، احتمالاتی رو آوردند که این احتمالات بیشتر ناظر به معانی در کاربرد هست، ولی بعضی از شارحان وقتی که به این مسئله رسیدند نگاهشون دقیقا نگاه هستی شناسانه هست و با توجه به مبانی که در مورد هستی عقل اتخاذ می کنند طبیعتا راه حل بین وحدت و کثرت هم خود به خود پیدا میشه. یکی از کسانی که این بحث رو به نوعی پاسخ داده اند مرحوم ملا صدرا هست. مرحوم ملا صدرا آفرینش مستقل عقل را میپذیرند ولی ارتباط این عقل با انسان را میبرند و قطع میکنند. آن عقلی که لما خلق الله العقل استنطقه هست و یک آفرینش مستقلی داره، مرحوم ملا صدرا این عقل را غیر از اون عقلی که در ساحت وجودی همه انسان‌ها قرار می‌گیرد تعریف می‌کند. پس بر اساس این مبنا دیگر وحدت و کثرتی تصور نمی‌شود، یعنی عقلی که موجود مستقل باشد و پیش یا همزمان با آفرینش انسان در یک عالم دیگر آفریده شده باشد، چنین تصوری از دیدگاه ملا صدرا پذیرفته نیست، بلکه اون عقل سر جای خودش هست و موقعی هم که اون عقل را معنا میکنه همان عقل اول، نور اول، صادر اول، مخلوق اول معنا میکنه و هستی او را به عنوان یک موجودی که اولین صادر هست و هیچ توجهی به عالم ماده نداره، بلکه تصریح میکنه ملا صدرا که این وجود مجرد تامی است که هیچ التفاتی به هیچ ماده دیگه نداره. طبیعتاً در نگاه ملا صدرا ما باید اون عقلی را که میخوایم در انسان تعریف بکنیم یه مدل دیگه تعریف بکنیم، اشاره به عنوان یک اشاره، خب در قالب نفس ناطق تعریف میکنند و پیش میرند. این یک نگرش. نگرش دوم به نوعی ادامه همین بحث هست. ملا صالح مازندرانی رضوان الله تعالی علیه وقتی که بحث عقل رو مطرح میکنند در همون ابتدای آفرینش کثرت رو میپذیرند و تمایل شرح ایشون به کثرت است. یعنی عقل وقتی آفریده می شود لما خلق الله العقل، این مخلوق کثیر است. چرا؟ چون ایشون تفسیرشون از عقل در اینجا به این برمی گردد که همان نفس ناطقه انسان که از عقل هیولانی شروع می شود تا 6 مرحله رو ایشون بیان می کنند. حالا ما با اون بخش مراحلی که مرحوم مولا صدرا بیان میکنند اینجا کاری نداریم، بلکه تمرکز ما بر این است که ظهوری که ایشون از این روایت میگیرند میل به این هست که برای حل وحدت و کثرت برن سراغ اینی که از اول خلقت عقل رو، خلقت عقول در نظر بگیرند، عقل هر کسی متناسب با او به وجود اومده باشه. این دومین طرح برای حل این مسئله. طرح سوم رو باز مرحوم ملا صالح مطرح می‌کنند. مرحوم ملا صالح تصوری که یا تصویری که در بحث عقل و رابطه آن با انسان ارائه می‌دند شبیه به رابطه عقل فعال با نفس ناطق است. ایشون میگن که یک موجود مفارق وجود داره، خلق شده و این موجود مفارق با تک تک نفوس ناطقه ارتباط داره و ارتباط این عقل مفارق با نفوس ناطقه انسان ارتباط اشراقی است و شروع می کنند به تحلیل این که اگر این گونه هست پس کثرت را چجوری شما توجیه می کنید؟ اگر یک عقل مفارق هست، این عقل مفارق یک موجود واحد هست، شما چجوری کثرت رو توجیه میکنید؟ کثرتی که ایشون از عقل در این مقام ارائه میدن کثرت تشکیکی است. تصریح میکنن میگن که کثرت عددی نیست، یعنی ما با تعداد زیادی از عقول مواجه نیستیم بلکه با یک عقل مواجهیم، ولی این عقل با توجه به اینکه به رب الانوار یک نوری است، موجودی است نورانی و به رب الانوار هم وصل هست، همین وجودی که یک وجود هست دارای مراتب تشکیکی در وجود نورانی خودش هست و به عرض کنم خدمتتون نفوس ناطقه هم وصل میشه. آنچه که ما با استفاده از روایت نبوی میخوایم طرح بکنیم یه طبیعی نیست در کنار این تبیین ها. بر اساس این روایت آنچه که از این روایت برآورده میشه این هست که عقل یک موجود است، هم با توجه به همین روایت هم با توجه به ظهور روایات دیگه. پس در این که ما عقل رو به عنوان یک موجود مستقل داریم شکی نیست. دومی مطلب اینه که ما این عقل رو هم متصل به تمام انسان ها می دونیم. خب این رو چجوری توصیف بکنیم؟ این روایت میاد و این بحث رو کاملا توصیف میکنه. در این روایت عقل یک موجودی است روحانی، روحانی بودن رو از روایت دیگه میگیریم، که ملک است. اگر ما موجودات رو جناب دکتر رو که اینجا باید خودشون توضیح بفرمایند و کمک بکنند، ما موجودات روحانی رو صنف به صنف هست، یک صنفی از موجودات روحانی میشه ملک، همان گونه که ملک صنف به صنف است. یعنی ما یه بار ملک داریم مقرب است، کروبی هست، و یه ملک داریم ملک روحانی هست. در این صنف روحانیین مثل ملک نمیگه هم ملکون، بلکه میگه خلقه ملکون، یعنی یک موجودی است روحانی. اگر قرار باشد این موجود روحانی رو در کنار موجودات روحانی دیگه قرار بدیم، در کنار ملک قرار میدیم. این یک مطلب. خب این موجود روحانی قرار هست با تک تک انسانها ارتباط بگیره و این ارتباط سبب بشه که انسانی که در این عالم وجود داره با عقلی که در یک عالم دیگه وجود داره ارتباط بگیره. این ارتباط چگونه هست؟ حضرت می‌فرمایند که اگر ما بخواهیم این وحدت و کثرت رو، این ارتباطش رو برقرار بکنیم، لازم نیست که ما بیاییم قائل به تشکیک در وجود ملک باشیم، بلکه مدل دیگری هم قابل فرضه. در این که ارتباط این ملک با انسان به صورت اشراقی است، تقریبا میشه گفت که ملا صالح این مطلب رو از همین روایت گرفته است. ولی جایی که اختلاف با ظهور این روایت وجود داره در اینه که ملا صالح وحدت و کثرت را به تشکیک برمیگردونه، در حالی که این روایت کاملا میاد جنبه رو جنبه همه عرض قرار میده. یعنی اینگونه نیست که عقل یک نفر شدت و ضعفش با تفاوتش با عقل نفر دیگه به این برگرده که به کجا وصله، بلکه روایت میاد میگه که ملکون رهو رؤوسون، این رأسها ممکن، یعنی برای یک ملک اعضایی تصور میکند یا تصویر میکند که ملک دارای رؤوس گوناگونی است و تعیین میکند که هر رأسی معین شده برای هر فردی، یعنی مالکیت این رأس برای یک فرد دیگه تشخص یافته. این رأسها در عذرخواهی میکنم، این رأسها، من اینو عرض میکنم و یه فرصتی میگیرم، این رأسها در عرض همدیگه قرار گرفتند و در عرض همدیگه قرار گرفتن به این معنا نیست که قوت و شدت همه اینها یکسان باشه، بلکه موجود نورانی در عرض هم که قرار گرفته اند یک موجود از نظر نورانیت میزان بهره‌ای که از نور مرکزی گرفته بیشتر است. مثل همین لامپ‌هایی که در جاهای گوناگون می‌بینیم، این لامپ‌ها از نظر وجودی در عرض هم دیگه‌اند، در کنار هم دیگه قرار می‌گیرند. ولی میزان نوردهی این لامپ از میزان نوردهی لامپ دیگه متفاوت است. اگر شدت و ضعف رو به همین معنا بگیریم اشکالی نداره، ولی چون ملا صالح رضوان الله تعالی علیه تشکیک وجودی رو مطرح میکنه و تصریح میکنه که این تشکیک وجودی بهره اش به قرب و بعد از نورالانوار هست، خب من تا اینجا بحثی که تبیین شد تلاش شد که جهت کثرت رو در خود همون عقل بیان کنیم. فعلا ارتباط این کثرت با وجود انسان رو بیان نکردیم. من دو مرحله دیگه برای بحث وجود داره، فعلا همین مقدار رو به یه تفاهمی برسیم. مرحله دوم که هست، حالا این کثرت ما رؤوسی قائل شدیم چگونه با انسان ارتباط میگیره؟ یعنی یکی از اشکالاتی که میشه به این نظریه مطرح بشه اینه که شما با این نظریه نظریات متداول فلسفی رو قبول نکردید. آیا جایگزینی هم برای این نظریات دارید یا نه؟ ویژگی نظریه اینه که شما علاوه بر این که تبیین موقعیت کردید، این رو بتونید تسری بدید. بتونید بگید که این موجود با این انسان که ساحت‌های گوناگونی داره چگونه ارتباط برقرار میکنه. این مرحله دومه. مرحله سوم اینه که حالا آثار این نظریه چی هست؟ ما انشالله در ادامه بحث با این دو بخش هم انشالله بیشتر خواهیم پرداخت و ارتباط خواهیم گرفت. و السلام علیکم.
خب خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نصرتی. ایشون حالا سعی کردم بخششون جناب آقای دکتر رو تو دو بخش ارائه بدن که حالا توی بخش اول یک طرح مسئله‌ای کردن از اینکه این مسئله یک اندیشه‌ای بوده که حالا در متون فلسفی ما قرائت‌هایی داشته و البته در روایات به خصوص روایات نبوی به این بحث پرداخته شده و بنابر ادعایی که جناب آقای دکتر نصرتی دارن، آنچه که ایشون تفسیر می‌کنن از روایات نبوی میتواند متفاوت باشه با آنچه که برخی فیلسوفان مثل مرحوم ملا صدرا و برخی دیگر مثل مرحوم ملا صالح مازندرانی بحث کردن و البته حالا شاید بعضی اینها در واقع تفسیرها و قرائت‌های متفاوتی بوده که برآمده از نگاه به روایات بوده و حالا انشاءالله در بخش دوم به دامنه بحث و آثار بحث و مباحث دیگه میپردازم. حالا اگه ناظر به این بخش اول نکته باشه ما در خدمت شما هستیم به این بپردازید. حالا اون ادامه بحث هم انشاءالله در بخش دوم در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض کنم خدمت شما که خب این بحث رابطه عقل و بحث وحدت و کثرت عقل تقریبا میشه گفتش که در تراث علمی ما خیلی بهش پرداخته نشده، یعنی حالا اینهایی هم که از ملا صدرا و مرحوم ملا صالح مازندرانی مطرح کردند، اینها هم باز تبیین هایی است که از بیانات این بزرگان مطرح شده. بعضی از موارد، حالا من دیگه اگر بخوام اشکالاتی در این رابطه مطرح بکنم باید به کلام اونها مطرح بکنم. فقط یک اشاره ای چون میخواییم سریع تر به اون بخش دوم، چون بخش دوم فکر میکنم اصل بحث ما باشه که به همون بحث روایت باشه و رابطه ای که حالا در روایت مطرح شده، دو تا مطلب حالا به عنوان سوال باید عرض بکنم اینجا که اینها تکلیفش معلوم بشه بعد بریم سراغه. یکی بحث همون
دیدگاه مرحوم صدر المتعلهین هست که ایشون فرمودن که رابطه میان عقل با انسان در دیدگاه ملا صدرا یک به اصطلاح حالا تباین کلی است. عقل در دیدگاه ملا صدرا همان عقل اول دانسته شده و این با اون عقلی که در انسان وجود داره و اینها نوعی رابطه تباینی داره. حالا برخی از بیانات ملا صدرا در موارد متعدد مشخص میکنه که حالا اینطور نیستش که هیچ رابطه میانه اینها دو وجود نداشته باشه. شاید اینطور به نظر من میرسه. ملا صدرا هم رابطه میان عقل اول و عقول انسانی رو قائله، یعنی اینطور نیستش که بگه عقل اول هیچ گونه رابطه‌ای با این عقول انسانی یا که همون نفوس ناطقه دانسته میشه ندارند، چون هر دو مجردند، هم عقل اول مجرد هست هم نفس انسانی مجرده و میان مجردات حتی میشه بگید که هیچ گونه تمایز شخصی وجود نداره. حالا فرمودن که ملا صالح مازندرانی بحث رابطه تشکیکی رو مطرح کرده، اما ملا صدرا هم به نظر میرسه که یه چنین رابطه‌ای رو در نظر داشته باشه. حالا اگر نگیم اون اسمش رو هم نیاورده باشه که این رابطه تشکیکی باشه، شما میدانید که ملا صدرا در فکر کنم اسفار هست که برای عقل چند معنا برمی شماره که ما میتونیم این معانی رو به دو معنای کلی حالا تلخیص بکنیم. یکی اون معانی که گفته شده، خب نفوس ناطقه انسانی هستند، بحث مدرک کلیات هست، جودت و رأی هست و مانند اینها، که اینها همه برمیگردن به همان قوه‌ای که در نفس انسان هست و در حقیقت عقل اینجا به هم معنای نفس ناطقه است. اون حالا حیثی که نفس ناطقه انسانی در ادراک کلیات داره، ادراکات و معارف خودش داره. عقل اول هم همینطوره، یعنی حالا قسیم این عقل اول توی بحث معرفت وقتی شما وارد میشید، رابطه ای که ملا صدرا در معرفت بیان میکنه به نظر میرسه که این نوع رابطه در مفیز صور، جایی که صورتها رو چه کسی، این سوال مطرحه در معرفت انسان، وقتی انسان معرفتی کسب میکنه چه کسی این صورتها رو در انسان قرار میده. من به این مثلا دستگاه نگاه میکنم، صورتی از اون در ذهن من قرار میگیره، یک بحث اینجا مطرحه که چه کسی این صورتها رو در ذهن انسان یا در همون نفس انسان قرار میده. یکی از دیدگاه ها که به نظر میرسه آخرین دیدگاه در ملا صدرا همین باشه این است که اون عقل اول این کار رو میکنه، یعنی عقل اول تصرف در نفس انسان میکند و چون مجرد است، این هم مجرده و مجردات در هم میتونن تصرف کنند. همچنین حالا ممکن است شما بگید همین از لحاظ معرفت شناسی، از لحاظ وجود شناختی، که اینطور نیست. به نظر میرسه که از لحاظ وجود شناختی هم این رابطه برقراره، یعنی عقل اول همان نفس ناطقه انسانی است، منتها تفاوت ها و تباین هایی که وجود داره اینها اعتباری به نظر میرسه هستند. حالا این رو میشه که در موردش یه مقدار بیشتر بحث کرد. نکته بعدی در مورد همین روایتی است که قرار هست حالا سرش بحث بکنیم. این روایت، همین روایت خلقه ملکن له رؤوسن به عدد الخلائق، خب همطور که میدونید این روایت از متفردات شیخ صدوق به شمار میره. این روایت فقط و فقط توسط شیخ صدوق نقل شده و شیخ صدوق هم فقط و فقط این روایت رو در علل و شرایع آورده، در هیچ کدام دیگر از منابع شیخ صدوق هم وجود نداره. این توی معانی و اخبار توحید یا سایر منابع یا حتی منابع معتبرتری که حالا جزء نگاشته هایی هستن که خب این یک بحث این که آیا ما می توانیم بحث مهمی در مورد عقل رو به یک حدیث متفرد فقط نسبت بدیم یا نه. علاوه بر اون یک مشکل دیگه ای که این روایت از لحاظ سندی داره این هست که این روایت از طریق عمر ابن علی نقل شده که حالا به عنوان فرزند امیرالمومنین آخرین راوی عمر ابن علی هست و این هم از متفردات عمر ابن علی هست. ما باز روایت دیگری از عمر ابن علی نداریم، یک روایت داریم از عمر ابن علی و اون هم همین روایته و این روایت هم فقط و فقط از شیخ صدوق نقل شده و فقط هم در یک کتاب شیخ صدوق، یعنی از چند جهت این تفرد رو داره. خب آیا ما میتونیم برای یک نظریه پردازی به چنین روایتی تمسک بکنیم که چنین مشکلی داره؟ حالا به نظر میرسه که نیازمند این هستیم که به یک نحوی اگر میخواییم چنین نظریه مهمی رو سامان بدیم حتما به یک نحوی این روایت تقویت بشه، حداقل اینه. و میدانیم که این روایت هم از مجهولاته، یعنی راویانش مجهول هستن، بعد از عمر از خود عمر ابن علی هم همینطور، از ما اطلاعات چندانی نداریم. بعضی ها منکر وجود چنین فرزندی برای امیرالمومنین شدند و بقیه راویانش هم همینطور، راویانی که هستن راویان مجهولند و روایت مشکل ضعف سندی هم داره. حالا اگر بخوایم یک نظریه مهمی رو بر پایه این تک روایت پایه بگذاریم، به نظر میرسه که حالا باید یه جوری حداقل این روایت تقویت بشه. خب حالا راه تقویت این روایت چی هست، چطور میشه این کار رو انجام داد؟ ان شاء الله دکتر نصرتی ببینیم چه میگن.
خب حالا بریم. خب خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رکعی که خیلی مفید و مختصر مسئله هاشون رو در واقع ذیل دو پرسش اساسی بردن. پرسش نخستشون آقای دکتر نصرتی راجع به اون خوانش و قرائتی بود که شما از دیدگاه ملا صدرا داشتید و عباراتی که از ایشون نقل کردید و به نظر مثل جناب آقای دکتر رکعی فرمایین که می توان به نوع دیگری در واقع و بر اساس عبارت‌های دیگر ملا صدرا ایشون رو در واقع به نوعی نزدیک کرد به اون قرائت مرحوم ملا صالح. و سوال و پرسش بعدی که ایشون دارن راجع به اصل خود روایت و خب خیلی خوبه که حالا شما اگه پیشنهاد من اینه که اگر در گام نخست خود همین روایات هایی که وجود داره و عبارت هایی که ناظر به این روایت هست و اصلش رو بیان بفرمایید، به لحاظ سندی هم خودتون یک شرحی بر قضیه و سندش بدید که این در واقع به لحاظ این قضیه روشن بشه برای شنوندگان و حضار محترم. و در گام دوم اون بحث پرسش ایشون هم میتونید ادامه بدید به شرطی که اون بحثی که به ما قول دادید توی بخش اول اون هم فراموش نکنید. حالا این دیگه چینشش رو دیگه خودتون میدونید که اون بحث هم که قول دادید که راجع به آثار و پیامدها و مباحث دیگه هست و این هم بهش توجه کنید. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر عالمانه و منصفانه ورود به بحث کردند. البته جناب دکتر رکعی اولا هستند به تبیین این بحثی که بنده الان طرح میکنم. در مورد نظریه ملا صدرا در خود شرح کافی تصریح میکنند که این عقل اول مجعول اول صادر اول مخلوق اول هست و هیچ ارتباطی به ماده نداره، بلکه میگه هیچ التفاتی به غیر خدا نداره، یعنی کار کردش در به غیر خدا فعلی جز التفات به خدا نداره، کل کاری که این انجام میده. البته در سلسله علل بعد از صادر اول صادر دوم هست تا برسه به در سلسله عقول به عقل عاشر که از اونجا بحث کسرات شروع میشه و عالم ماده، مدیریت عالم ماده از اونجا شروع میشه. مفیز صور هم عقل فعال میشه، یعنی خود صادر اول جز این که علت هست برای صادر بعد از خودش. اگر به این شکل بگیریم کل عالم به هم مرتبطند، در عالم، در نظام تشکیکی کل عالم به هم مرتبطند. ولی این که عرض کردیم غیر عقول انسانیست به این معنا، نه اونها علت مباشر هست، نه چیزی به اونها میدهد، نه فاعلیتی در اونها داره. ملا صالح رضوان الله تعالی علیه میان این وسط عقل فعال رو با این تعبیر جان جان آدمی، نفس نفس آدمی، روح نفس ناطقه و بحث رو پیش میبرند. این از این بحث. لذا اون نکته‌ای که عرض کردم ناظر این بحث بود، نه این که تباین وجودی داشته باشند، نه در سلسله علل عقل اول علت هست برای تمامی آنچه که بعد از عقل اول قرار میگیره و هر آنچه که در نزد معلول هست در نزد علت هم هست، ولی مباشرتاً هیچ تصرفی، نه فعلاً نه ذاتاً، هیچ گونه تصرفی در نفوس آدمی و بدن آدمی نداره. اما در مورد روایت که فرمودند از متفردات است، دو تا بحث اینجا وجود داره. اون هم این که ما آیا میتونیم به چنین روایت‌های اعتماد بکنیم یا نمیتونیم اعتماد بکنیم. همان جوری که فرمودند در بحث‌های کانونی اعتماد کردن به این روایت‌ها ما را هم قانع بکنه، مخاطبان ما را قانع نمی کنه. ما نمی توانیم بر اساس یک روایت متفرد، حتی اگر اسناد خوبی هم داشته باشه، ما نمی تونیم بر پای اونها یه نظریه را پای ریزی بکنیم. ما داریم روایاتی که تمام سلسله سندهاش صحیح السندند، ولی وقتی که می خواهیم عرضه بکنیم عرضه نمی کنیم. مثلا ما روایتی داریم که صحیح السند هم هست و مضمون روایت این هستش که یه دنده مرد یا زن کمتره، مفرده تعداد دنده‌هاش. ولی با توجه به این که ما تا حالا چنین موردی یافت نشده، قضیه فی واقعه میشه و ما مستند برای نظریه پردازی قرار نمیدیم. ولی چرا ما از این روایت استفاده کردیم؟ اولا این روایت رو فارغ از جایگاه موضوع اگر در نظر بگیریم، طبق مبنای ما با توجه به اینکه این روایت مطرح شده و یکی از بحث‌های چالش برانگیزه و حدیث پژوهان بزرگی وقتی که به این روایت رسیدند یا گفتند بخشی از این تمثیل بخش دیگر را پذیرفتند یا کل روایت را رمز گفتند و به سند کاری نداشتند. سند پژوهان هم موظفند اونجایی که یک فردی یک نظریه مخالف رو میاره پالایش بکنند. یعنی سند پژوهان ما صرف پژوهش بر رجال رو نداشتند، یه نوعی پالایش خود حدیث رو هم داشتند. به نظر میرسه این حدیث پالایش شده به دست ما رسیده و فارغ از جایگاه بحث میشود اعتماد کرد بهش، ولی خب در نظام فکری باید اولویت بندی کرد و بحث رو به اتقان رسوند. بله، همان جوری که فرمودند این روایت در این بحث به خصوص اگر صرفا ما این روایت رو داشتیم به هیچ وجه بهش استناد نمی کردیم و پایه کار خودمون قرار نمی دادیم. لذا این روایت نیاز به تقویت داره. به عبارت دیگه ما از این روایت در کجا استفاده می کنیم؟ در اونجایی هستش که پایه های بحث رو چیدیم، از این روایت به عنوان کمک استفاده می کنیم. ما اگر مراجعه بکنیم به روایت های دیگری که در کتاب های مثل کافی شریف و محاسن وجود داره، اونجا ما روایتی داریم که در خلقت عقل، همون جوری که در بخش پیش گفتیم، خلقت عقل را من روحانیه می دونه. یمین العرش من روحانیه می دونه. ببینید وقتی که ما موجود روحانی رو گفتیم، تنها کاری که ما اینجا انجام دادیم اومدیم صنفش رو گفتیم. یعنی گفتیم که اگر روحانی باشه ما از کدام صنف قرار بدیم. از این روایت کمک گرفتیم، گفتیم که خب این رو بیایم از صنف ملک قرار بدیم. یعنی در بخش روحانیین اتفاق خاصی بفرمایید نیفتاده. بحث دوم این که ما در روایات کافی شریف که مراجعه میکنیم میبینیم که این روایت در همه انسانها وجود داره. ما باید یکی از این فرض رو پیش بگیریم. یک، این موجود از اون وحدت در اومده، تیکه تیکه شده، به هر کسی یه بخشی داده شده. مثل چی؟ مثل این که سفره پهن شده، هزاران نفر وجود دارند، یه پنیر بزرگ تیکه تیکه شده، دیگه از پنیر تهش چیزی نمیمونه. این یک فرضه. یه فرض دیگه اینه که ما بیاییم کاری که انجام میدیم اینه که بیاییم اون وحدت رو حفظ بکنیم، بعد بگیم که این وحدت حالا با حفظ وحدتش به همه این بشقاب‌ها هم راهی داره، لوله کشی شده از اون وجود به هر یک از این بشقاب‌ها سرریزی میشه. ما وقتی که موجودات روحانی رو بررسی میکنیم میبینیم که این قابلیت در موجودات روحانی وجود داره. وقتی که حضرت جبرئیل رو که از روحانیین هست و روحانیان دیگه رو بررسی میکنیم، مثل خود روح رو بررسی میکنیم، میبینیم که اینها میتوانند تجسم بیابند. نمیگیم تجسد، حالا در بعضی جاها حتی بحث تجسد رو هم میشه دید، یعنی اونجایی که یه ملکی میاد پرش برداشته میشه، یعنی پری از اون ملک برداشته میشه، بوش استشمام میشه، یعنی ما اگر مکانش معین میشه که در اینجا نشسته بود. اگر ما اینها رو فرض بکنیم، یعنی اون موجود با اون ویژگی روحانی میتواند به این کثرت، به عالم کثرات دیگه، به این عالم کثرات ارتباط بیابد، با خود این عالم ارتباط بیابد. اگر اینها رو کنار هم دیگه قرار بدیم، اون موقع این روایت تقویت میشه، به این معنا که وقتی که میاد میگه رهو رؤوسون، داره این ارتباط رو تعیّم میبخشه، وضوح بیشتری میده. ما از این روایت در جهت ایضاح بیشتر استفاده کردیم و بخش‌های فرعی رو پر کردیم، و الا اگر این روایت نبود هم ما میتونستیم احتمال این که یک حقیقت در عالم بالاست و این حقیقتی که در عالم بالاست مثل یک سرور مرکزی با تمام موجوداتی که ارتباط در عالم پایین بتونه ارتباط بگیری، هیچ مشکلی نداشتیم. همون گونه که مرحوم ملا صالح مازندران رضوان الله تعالی علیه بدون استناد به این روایت این تبیین رو داشته. حالا اگر نیاز به توضیح بیشتر بود در رفت و برگشت من ادامه بدم آیه؟ انشاءالله در بحث رفت و برگشت انشاءالله جناب دکتر رکی به ایضاح مطلب کمک خواهند کرد، اگر نکته مغفول بوده پر خواهند کرد. این هم از دو نکته‌ای که فرمودند. تقریبا همین بحث ما رو میرسونه به این که خب حالا که این موجود روحانی وجود داره و کثرات هم در خود این موجود روحانی لحاظ شده هست و این موجود روحانی با افراد گوناگون ارتباط میگیره، این ارتباط چگونه است؟ این ارتباط با توجه به این روایت یه گونه هست، با توجه به روایت دیگه ارتباط دو سویه میشه تصویر کرد. در این روایت ارتباطی که بین عقل به عنوان یک موجود دارای سرهای گوناگون که راه ارتباط انسان با اون ملک با سرهای این عقل هست و این عقل مال انسان خاصی است، یعنی در عالم خلقت پیش از آنکه رابطه عینی و وجودی بین اون عقله و بین انسان برقرار بشه میشد بگیم که عقل ایکس، عقل ایگرگ، یعنی برای هر کسی عقل تعین تشخص به صورت جزئی و مالکیتی داشته، یعنی جدا جدا طبق تصریح روایت روی هر یک از این سرها اسم مالک اون سر نوشته شده بوده ولی ارتباط برقرار نشده بوده. خب این ارتباط کجا برقرار میشه؟ آیا انسان زمینه برقراری این ارتباط رو داره یا زمینه برقراری این ارتباط رو نداره؟ آن چیزی که در همین روایت بیان میشه و باز هم از همینجا در تأیید این روایت میشه استفاده کرد، یعنی تقویت این روایت میشه استفاده کرد، ما در جاهای گوناگون داریم که العقل مسکنه القلب، یعنی تنها و تنها این روایت نیست که این بحث رو اشاره میکنه، بلکه ما روایت های دیگه ای داریم که مسکن عقل رو قلب مطرح میکنه. نسخه میکنم مسکن عقل رو قلب مطرح میکنه، ممنون. و همین روایت هم وقتی که ارتباط بین اون عقل رو با تک تک انسان ها تبیین میکنه، اینه که ارتباط به وسیله اون سر و این قلب رخ میده. حالا دو تا تصور میشه اینجا ایجاد کرد. یکی اینه که ارتباط بین قلب انسان و اون عقله که به عنوان سر تجسم یافته، ارتباط عینی و وجودی باشه، خود اون سر با خود این قلب ارتباط بگیرن، مثل اینکه این سر بیاد در این دست که قرار گرفته به این شکل، سری از اون عقل بیاد درون این قلب به عنوان ظرف قرار بگیره. یه ارتباط دیگه اینه که نه، ما این سر رو بالا تصور بکنیم، این قلب رو به عنوان یک ظرف پایین، اشراقی از این سر به درون این قلب بتابه و این اشراق هم اشراق وجودی باشه، عیبی نداره، چون نور یک بحث وجودی است. در این صورت ارتباط دیگه این عقل بیرونه و وجود انسان ارتباطی که میگیره ارتباطش ارتباط از طریق اشراقات اون سر هست. به نظر بنده اگر ما بیایم تصویر سازی بکنیم خود روایت رو، تبیینی که از روایت داره اینه که اون عقله و اون سره میاد علاوه مثل العقله فی القلب که مثل سراج فی وسط البیت، عقل میاد در داخل بیت قرار میگیره. عقل سراج است، چراغ هست و این چراغ نور هم داره. این نور در درون قلب میفته. لذا در ادامهش میفرماید که فیقع النور، نوری از این چراغ در درون این خانه میفته و اتفاقات بعدی میفته که در مرحله بعد انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. پس اون چیزی که هست، نکته دیگه که از روایات دیگه ما استفاده میکنیم، اون هم مسکنه القلب. مسکنه القلب یعنی چی؟ ما اگر بین مسکن و کسی که در مسکن قرار میگیرد رابطه برقرار بکنیم، رابطه خانه و کسی که درون خانه هست به ذهن ما میرسه. پس این عقل در درون این قلب هست و این قلب هم وجودی است که میتونه اون وجود نورانی رو تحمل بکنه، همان گونه که میتونه روح القدس رو، روح الایمان رو و روح‌های دیگه رو تحمل بکنه. تا این بخش رو هم ما حل بکنیم بریم برای بخش بعدی ان شاء الله.
خب خیلی استفاده کردیم از جناب دکتر نصرتی، ایشون سعی کردن حالا دو تا اشکالی که جناب آقای دکتر رو کرد مطرح کردن راجع به تفسیر دیدگاه ملا صدرا و مسئله خود روایات نبوی در این قضیه و بحث ضعف سندی که داره و استفاده از اونها تو آموزه‌های اعتقادی رو پاسخ بدم. حالا تا اینجا مباحثی که مطرح کردن رو در خدمت شما هستم جناب دکتر، اگر نکته‌ای هست
می‌کنم که خوب بحث پیش رفت. حالا فکر میکنم که یه ابهامی وجود داره تو این رابطه‌ای که میان عقل و قلب وجود داره، با اینکه با توجه به اینکه وقتم خیلی کم داریم، من سعی میکنم این ابهام رو، حالا هنوز برام حل نشد چی شد این رابطه عقل، اون عقلی که حالا در ملکوت است با انسان، و اینکه حالا نوری که مثلا سراج فی البیت قرار میگیره، این چه رابطه ای، چه نوع رابطه ایه؟ و بعد این نوع وحدت و کثرت، رابطه وحدت و کثرتی هم که اینجا وجود داره، وقت هستش که شما میگید که در عقل هم جنبه وحدت وجود داره، اون عقلی که مخلوق خداوند در ملکوت هست و خداوند اول ما خلق الله من الروحانیین هست، اونجا یک وحدتی داریم و یک کثرتی. خب این میشه با وحدت و کثرت هایی که ما در موجودات میبینیم که هر موجودی در عین حال که واحد است کثیر هم هست، این رو با بخواد به وجود اجزا و اینها حلش کرد. اما چه رابطه‌ای حالا وجود دارد میان اون عقل و این انسان؟ این یه مقدار هنوز مبهمه، یعنی هم بحث رابطه اتحاد و کثرتش مبهم است، هم رابطه، نوع رابطه‌ای که اون عقل با این انسان داره. حالا ایشون سعی کردن توضیح بدن که بله، دو رابطه میشه تصور کرد. یک رابطه این هست که بخشی از اون عقل که همون یگان عقل هست میاد و وارد قلب انسان میشه و این رابطه، این به اصطلاح تصویرسازی که شده، تصویرسازی همین رو بیشتر نشان میده. و یک رابطه دیگه هم این هستش که نه، یک ضیایی، یک پرتوی از اون میاد، مثل همین پرتو خورشید که میاد در قلب انسان قرار میگیره. خب این دوتا رابطه هر دوتاش میتونه معید داشته باشه و ولی در این حال قابل جمع هم نیست. یعنی اینطور نیستش که ما بگیم اگر هر دو معید داره ما یه نحوی جمع بکنیم اینها رو. ببینید، خب این که انسان یک پرتوی از اون عقل بیاد در انسان قرار بگیره، خب این در همونطوری که فرمودن روایات متعددی در این زمینه وجود داره که پرتوی از آن عقل، در همین روایت هم هست، پرتوی از آن عقل، از اون رأس میاد در قلب این انسان قرار میگیره. اگر به نحو دیگه‌ای به روایت نگاه کنین، روایت میگه رابطه عقل و قلب کمثل سراج فی البیت، نمیگه کمثل نور فی مثلا حالا مکان فی اتاق. یعنی رابطه یک نوع رابطه ظرفیتی است که رابطه وجودی است، یعنی وجودی از آن عقل میاد در این قرار میگیره. اگر رابطه نورانی باشه، خب این در خود روایت تصریح شده و موارد متعدد در این هم وجود داره، و این رابطه نورانی اون موقع میشه این بحث رو مطرح کرد که چگونه کارکردهایی که اون عقل در انسان داره، شما با یک پرتو نورانی میخواید این رو حلش بکنید، یک نوری مثلا بیاد و این نور چیه؟ آیا این نور مثلا همونطور که بعضی ها اعتقاد دارند و تصریح هم میکنند، مثلا بعضی از علمای مکتب معارفی خراسان، اونها میگن که خب یک نوریست، این نور میاد قرار میگیره به خاطر همین، و این نور هم همان علم و معارفند، این نور هم نور مثلا ظاهری مثل این نوری که ما میبینیم اینها نیست، این نور همون علوم و معارفند و به همین دلیل هم علم هم نوره، عقل نوره، علم هم نوره. بعد هم سعی میکنن که این نور بودن رو یک جوری با هم دیگه تفکیک بدن که این اعتباریه، اون به این اعتبار حیثیتیه، وگرنه فرقی وجود نداره. عرضم این هستش که خب این اگر نور باشه این اشکالات رو داره، اما اگر بگیم نه، در حقیقت بخشی از اون عقل میاد، چیزی مثلا جدا میشه از اون عقل میاد، این هم یک حالا محظوراتی داره. یعنی اینکه یه بخشی از اون عقل، یعنی چیزی از او کنده بشه بیاد قرار بگیره در انسان، این هم یک محظوراتی داره از این جهت که خب معناش این هستش که همون چیزی که فرمودید مثل پنیری که اون رو تکه تکه بکنید و تمام بشه، بنابراین دیگه نباید اونجا منبع باشه. و نکته بعدی این هستش که یک را به نظر میرسه این رابطه ای که وجود دارد میان اون عقل و این انسان چگونه است؟ آیا مثل یک حالا مثلا سیمکشی ساختمان که شما میبینید برق در مثلا کارخانه نیروگاه تولید میشه، بعد با سیم میاد وصل میشه به خانه های مختلف، از اون نیروگاه الکترون ها، تو ما میدونیم توی سیم ها الکترون هایی هستن که تولید میشن و میان وارد میشن و در اینجا مثلا مصرف میشن، تبدیل به انرژی میشن، یعنی یک نوع رابطه ای که حالا مثل رابطه ماده و انرژی. آیا رابطه ای که در میفرمایید که در قلب و چیز وجود داره همچین رابطه ای است؟ یعنی چیزهایی از اون عقلی که در ملکوت هست جدا میشه، مثل موادی جدا میشه، میاد در قلب و در قلب روشنایی ایجاد میکنه، مثل انرژی که برای قلب حاصل میشه و قلب از اون استفاده میکنه. آیا این یه نوع تصوره که بخشی مثل اونجا جدا بشه و بیاد در این قرار بگیره؟ این هم یک نوع تصور هست. یک نوع تصور هم مثل همین خورشید میمونه که نوری از اون خورشید میاد تابیده میشه، اینجا تبدیل به گرما میشود، تبدیل حالا به نور میشه یا پرتوهای مانند این، در حالی که ما میدانیم که اونجا تولید میشه. پس چه چیزی بین این عقل و این قلب رابطه ایجاد میکند؟ آیا یک مثل سیمیست که به انسان وصل میشه؟ یعنی ما در اینجا موقع باید یک موجود سومی هم اینجا لحاظ بکنیم، یک مثلا لوله ای، سیمی، چیزی که از درون او، یه مجرایی که از درون او مثلا موادی که از عقل خارج میشه، از اون رأس خارج میشه به این انسان برسه. اینها همه فرضهایی است که حالا چیز هست، بعد دید که کدام یکی از اینها چجوری تقویت میشه و هنوز مشخص نیست برای من که چجوری. خیلی متشکرم، ببخشید.
خب به نظر میرسن آقای دکتر نوستی پرسش در واقع اساسی و نوک تیز حملات جناب آقای دکتر رفیعی به نظری شما بحث سازوکار باشه، یعنی شما ماهیت این عقل یا رابطه‌ای که این عقلی که حالا توصیف میکنه تو مباحث اون انسانی که ما باش سر و کار داریم در واقع چجوری سازوکارش و نحوه تعاملی که داره، اگه حالا اینو بیشتر توضیح بدید دیگه حالا بحث آخر متمرکز رو این بحث بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب دکتر رکعی که تفاوت بین این تصویرسازی ها و فرض ها و پیامدهای اون رو به خوبی تبیین کردند، واقعا استفاده کردم. اون چیزی که از بین این فروضی که آقای دکتر رکعی مطرح فرمودن، من مجبورم یه مقدار از این ابزارها استفاده بکنم برای تبیین نظریه. ما فرض بکنیم که اینجا که سه تا لیوان داریم، آره اینها رو دوربین نمیگیره، من اگه برای دوربین هم، ما فرض بکنیم که این لیوان هایی که اینجا داریم تعدادش زیاده، ولی خب حالا فعلا ما سه تا لیوان رو اینجا قرار دادیم، و فرض بکنیم که هر یک از این لیوان ها قلب یک انسان است، و فرض بگیریم که بنده عقل هستم. الان نوع ارتباطی که از روایت برداشته میشه، و دوباره فرض بگیریم که هر یک از این انگشت ها یک سر است، خب الان یک انگشت من در درون این لیوان قرار میگیره، یک انگشت من در درون این لیوان قرار میگیره و یک انگشت من در درون این قرار میگیره. این گونه نیست که در این فرض انگشت من از من جدا بشه، این انگشت من در عین این که به من متصل است وقتی که در این لیوان قرار میگیره میشه انگشت مال این لیوان هم، از اون جهت که ما عضوی از من است، عضو منه، و از اون جهت که مال اینه درون این قرار گرفته میشه انگشت در درون اون ظرف. حالا اتفاقی که میفته اینه، طبق این فرض من پیش رفتم، ممکنه جناب دکتر رکی بفرمایند که نه، اون چیزی که درسته اینه که بین این لیوان ها انگشت ها به این شکل قرار گرفتن، از این پرتو میفته، این همونجور که فرمودند هر دو قابلیت قرینه یابی رو داره، ولی آن چیزی که بنده فکر میکنم نظریه بر پایه اون پیش میره این هست. خب اگر این اتفاق افتاد، هم وحدت حفظ شده هم کثرت حفظ شده، یعنی کثرت هم در من وجود داره از اون حیث که آقا منم و اعضای من، و کثرت عددی هم از این حیث وجود داره که این لیوان عقلی که داره یک عقل، دو عقل، سه عقل، چهار عقل و قابل شمارش هست و پیش میره. عرض کنم خدمتتون که این بحثی که تا الان نسبت به ارتباط، باز هم اگر جناب دکتر روکی تصحیحی نسبت به این تصویر سازی داشتند استفاده خواهیم کرد، خیلی کوتاه و جمع جور شده بحث سوم رو که خب این طرح این بحث چه فایده‌ای داره. ببینید یکی از فوایدی که این بحث داره، اصلا اون چیزی که تلقی که ما در مورد عقل داریم کاملا متفاوت میشه. تلقی که ما در مورد عقل داریم غالبا به این برمیگرده که نفس ناطقه انسانه و بودن و نبودن انسان بازبسته این عقله. اصلا هویت اصلی انسان این عقله در برداشتی که ما داریم. ولی وقتی که به این روایت ما نگاه میکنیم، نه، انسان انسان است، خودش هست، بازبسته وجود انسان چه در این دنیا چه در دنیاهای دیگر، جاهای دیگر، طورهای دیگر، مثل بحث زر، مثل قیامت، مثل برزخ، وجود انسان بازبسته عقل نیست. همانگونه که در همین دنیا هم بازبسته عقل نیست، ممکن است از یک نفر موهبت عقل گرفته بشه، داریم هم در روایت. کم و زیاد شدن این هم بر اون هسته اولیه انسان بودن تأثیر نمیگذاره. آن چیزی که در روایت هست، عقل رو به عنوان یک موهبتی که این موهبت در کنار چیزهای دیگه قرار میگیره، یک انسانشناسی پیچیده قوی خوبی رو ارائه میده و بر اساس روایت این مؤید میشه. یعنی شما وقتی که به روایت مراجعه میکنی، هبه هست عقل، نه ذاتی انسان، جزء اصل و وجود انسان نیست، بلکه در انسان قرار میگیره. حتی در همین روایت نبوی که این جلسه به خاطرش تشکیل شده، در همین روایت نبوی هم عقل نور می اندازد، انسان است که میفهمد. این یک نکته قابل بحث هست. یعنی اگر این بحث رو ما دیگه، جناب دکتر رکعی کتابی رو که پیش بردند با عنوان ساحت‌های عقلانی، اصلا خودش یه بحثیه که قابل چندین جلسه هست. بحث دیگر بحثی است که در حوزه اخلاق خودش رو نشون میده، بایدها و نبایدها. بحث دیگر در بحث معرفت شناسی خودش رو نشون میده. ما یه بار انسانها رو بریده از همدیگه میدونیم که این انسانها هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن. بعد دنبال این هستیم که بر اساس مدل‌های ارتباطی و زبانی و استدلال میاییم دنبال معرفت‌های مشترک می‌گردیم. ولی اگر ما بپذیریم بر اساس این فرضیه که آقا نه، ما یه سرور مرکزی داریم در بحث عقل که این سرور مرکزی پر از علم است، همان گونه که حضرت جبرائیل و سایر فرشتگان پر از علم هستند و همه ما از اون سرور مرکزی تغذیه میشیم، دریافت علم میکنیم، همه انسان ها در هر سطحی که باشند به اون وصلند، نیازی نیست فیلسوف باشد، نیازی نیست فقیه باشد، در هر مرحله ای که باشد این موهبت الهی که در درون انسان هست، در بزنگاه ها و حتی موقعی که انسان خوابه، حتی موقعی که انسان توجه نداره، چه در حوزه هست ها چه در حوزه باید ها به انسان معرفت میده. لذا هم در معرفت شناسی ما اون موقع، اصل در معرفت شناسی اینه که معرفت ها با هم، معرفت انسان ها با هم دیگه یه پیوست و پیوند حقیقی داشته باشه،
و در انسان شناسی هم اون موقع ما یکی از بحث هایی که ادراک می آورد یک و که این بحث معرفت شناسی مربوط میشه، من عذر میخوام فراموش کردم، یعنی در بحث معرفت شناسی عقل یک کمک است برای یه منبع دیگر که او تولید معرفت میکنه، نه اینکه عقل خودش تولید معرفت نمیکند ها. در این روایت میگه که عقل نور میاندازد، انسان میفهمد. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان یه دارایی دیگه داره که معرفت اصلی بازبسته اون منبعه. عقل تنها و تنها منبع معرفت نیست. این در حالیه که تمام افرادی که در حوزه معرفت شناسی سخن میگویند عقل رو اساس معرفت میدونند، حتی یافته های حسی رو آخرش میارن در مشهد عقل، در حالی که ما در این بیان میبینیم که یافته های عقل هم در مشهد انسان است. آخرین نکته کاربردش در بحث بایدها و نبایدها، در بایدها و نبایدها هم عقل تنها منشأ بایدها و نبایدها نیست. در همین روایت آخرش میاد میگه که فیفهم الجید و الردی، یعنی عقل یه عده یا الفریزت و سنه، عقل میتونه خطابات شارع رو بفهمه. فریزه و سنت از جایی پیدا میشه که شارعی باشه بگه و اون بیان برای ما بیاد و ما اون رو بفهمیم. خب عقل این توانایی رو داره که خطابات شارع رو کدگشایی بکنه. یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که ما چرا باید بفهمیم، چگونه میفهمیم. وقتی که ما ابزار و آلات ارتباط رو داشته باشیم که این ابزار و آلات توانای کدگشایی رو داشته باشه، توانای کدگذاری رو داشته باشه، توانایی این رو داشته باشه که این رو بیاد تولید بکنه به یک آموزه ای که در اختیار انسان قرار گرفته باشه، اون موقع ارتباط با عالم بالا خیلی راحت میشه. هم در بایدها و هم در